ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله فی القرآن،
ترجمان وحی.
به کارشناسی استاد محمد تقی فیاض بخش. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ارادت حضور همه سروران و عزیزان قرآنی و به امید بهره‌مندی همیشگی از سفره گسترده کلام وحی، برنامه امروز ترجمان وحی رو آغاز می‌کنیم. رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه پیرامون قرآن فرمودند: من قرأ القرآن فقط استدرجت النبوت بین جنبی. کسی که قرآن رو بخواند و با حضور قلب و توجه آیات الهی رو تلاوت بکنه، در حقیقت مراتبی از نبوت در باطن او آرام آرام گویی داره وارد میشه. غیر انه لا یوها الیه، جز این که بر او وحی نمیشه. به امید این که ما به این حقیقت و به این معنا و به مراتبی از این معنا نائل بشیم، برنامه امروزمون رو که اختصاص داره به آیه 4 سوره حمد با تلاوت زیبایی از این آیات آغاز میکنیم.
الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين.
از آیه شریفه 4 سوره حمد دو معنا رو در برنامه قبل خدمتتون عرض کردم. گفتیم با عنایت به این که مالک به معنای اختیاردار و به معنای صاحب و به معنای فرمان روا و متصرف در شیء باشه، با عنایت به این که مالکیت الهی یک مالکیت حقیقی است و در مالکیت حقیقی گویی همه وجود مملوک و مایملک مملوک در اختیار مالکه، که ملاک مالکیت حقیقی هم این بود که رابطه میان مالک و مملوک رابطه حقیقی دائر مدار وجود باشه و این انحصاراً اختصاص داره به مالکیت خالق یعنی پروردگار. یوم رو هم گفتیم میتوانیم به معنای روز و اون زمان مشخص بگیریم و هم میتوانیم به معنای ظهور بگیریم. روی این مبنا گفتیم دین رو هم میتوانیم به 3 معنای مختلف بگیریم، یا دین به معنای جزا باشه و یا دین به معنای انقیاد و اطاعت از اوامر و نواهی پروردگار باشه، یا دین به مطلق معارف الهی باشه. مجموعه ترکیب این چند معنایی که برای واژه‌های این آیه شریف عرض کردم، ما معانی گوناگونی رو برای این آیه مبارکه میتونیم ارائه کنیم. 2 معنا رو عرض کردم. معنای اول این بود که مالک یوم الدین یعنی خداوند اختیاردار اون روزی است که حسابرسی از بندگان میشود، یعنی روز حسابرسی الهی است. یا بگیم خداوند مالک ظهور حسابرسی الهی است. در هر دو ببینید دین فرق نکرد، ترجمه شد حسابرسی، اما یوم یکی شد اون زمان، در یکی دیگه هم شد یوم به معنای ظهور. در هر کدوم هم یک لطائف و ظرائفی بود که در برنامه قبل به خدمتون عرض کردم. و اما معنای سوم از این آیه مبارکه را عرض می کنم، بنابر این که دین به معنای انقیاد و اطاعت باشه. بنابر این مالک یوم الدین می شود خداوند، صاحب اختیار اون روزی است که حقیقت اوامر و نواهی پروردگار آشکار میشه. این هم باز اشاره به یک معنای بسیار عمیق در فرهنگ قرآن داره. گویی ما در دنیا با ظاهر اوامر الهی ارتباط داریم و در قیامت این ظاهر حقیقت خود رو آشکار میکنه. صورتهای نوری اعمال دینی انسان مثل نماز، مثل روزه، مثل حج، مثل زکات و امور دیگر در اون روز برای انسان آشکار میشه. در این معنا ما هم آیات فراوانی در قرآن داریم و هم روایاتی که اشاره به این معنا داره. بنده برای نمونه از قرآن به آیه نهم سوره مبارکه توبه اشاره میکنم که خداوند میفرماید والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب الیم. این مقدمه ی آیه شریفه است به این معنا که اون کسانی که طلا و نقره رو کنز میکنند و پیش خودشون نگه میدارند و بر هم انباشته میکنند و در راه خدا انفاق نمیکنند و به عبارت دیگر به جریان در مسیر سازندگی نمیندازند، اونها رو به عذاب دردناکی بشارت بده. بعد پروردگار این عذاب دردناک رو اینطور تعبیر می‌فرماید: یوم یحما علیها فی نار جهنم. در اون روزی که گداخته میشه بر اونها در آتش جهنم و با همون طلا و نقره فتکوا بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم. داغ زده میشه پهلوهاشون، پیشانیهاشون، پشتهاشون و بعد خطاب می شود به آنها که هازا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. کاملا ببینید آیه شریفه ظهور داره که خطاب می شود این، یعنی این چی که الان داغ زده می شید، این عذابی که دارید می بینید، این که در آتش جهنم با این اشیاء داغ زده شده می سوزید و شکنجه می شید، دقیقاً همونیست که برای خودتون در دنیا کنز کردید و برهم انباشتید. یا در روایت شریفه‌ای که در هنگام احتضار امام صادق علیه السلام می فرمایند اموال انسان، همسر و فرزندان انسان و اعمال انسان برای انسان متمثل می شن و گفتگویی که بین شخص بین این سه گروه می کند خطاب به اموال خود میکند و میگوید چه کمکی به من میکنید؟ اونها میگن ما تا حد اکثر مقداری که با خودت میتونی ببری کفن است. به فرزند و همسرش میگوید چه کمکی به من میتونید بکنید؟ اونها میگن تا لحظه کنار قبر. و بالاخره به اعمال خودش اشاره میکند و اعمال میگوین ما همیشه همراه تو هستیم. این گفتگوی بین این سه صورت همون صور نورانی اینهاست. و یا در ظاهر شدن صورت نورانی نماز، روزه، حج، زکات و به خصوص ولایت در قبر در اطراف شخص و اون کسی که از دنیا می رود و مؤمن است، اینها همه اشاره داره به این که اوامر و نواهی الهی یک صورت ظاهری داره و یک صورت نوری داره و کافیست بر همه این معانی اون تعبیر بلند رسول اکرم که می فرماید نماز که انسان میخواند به میزانی که در نماز حضور قلب دارد، نماز به صورت کامل، صورت نوریش به عوالم فوق و به محضر پروردگار عرضه میشه. لذا کسی که به هر میزان در نماز حضور قلب نداشته باشه، ولو نماز به لحاظ فقهی درسته، ولی به لحاظ صورت حقیقی نماز به همون میزان از نماز کم گذشته. اینها همه اشاره داره بر این که در روز قیامت اون صورت‌های حقیقی دستورات الهی ظاهر می‌شود که فرمود مالک یوم الدین. یوم در اینجا به معنای ظهور گفتیم و دین رو هم معنا کردیم به معنای مجموعه اوامر و نواهی پروردگار. تا اینجا سه معنای از این آیه شریفه رو بنابر تفاوت میان معانی گوناگون واژه های این آیه شریفه خدمتتون عرض کردم. اجازه میخوام برای توضیح معنای چهارم باز یک تلاوت زیبایی رو با هم بشنویم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين.
گفتیم دین میتونه به معنای مطلق معارف و احکام عملی و نظری دین الهی باشه. بلازم میفرمایید این معنای جامع تری از دینه. در معنای سوم گفتیم دین عبارت است از صرف سلسله دستوراتی که در احکام الهی برای ما آمده است. یعنی دین رو پس به معنای انقیاد در برابر اوامر مولوی پروردگار ترجمه کردیم. اما در مرتبه چهارم ما اصولاً دین رو ترجمه می‌کنیم به مطلق معارف الهی. می‌تواند در احکام عملی باشد و می‌تواند در احکام نظری باشه. به این ترتیب پس مالک یوم الدین و خود یوم الدین، اگر یوم رو هم به معنای ظهور بگیریم، ترجمه اینطور میشه: روز قیامت روز ظهور همه حقایق دینی است. و در یک نگاه گسترده یوم الدین یعنی یوم تبل السرائر، همون تعبیری که پروردگار در قرآن می‌فرماید روز قیامت روز آشکار شدن همه پنهانی هاست، روز ظهور همه حقایق اشیاست. از قرآن گرفته است تا ولایت تا دین و اعمال بندگان، روز ظهور حقیقت انسان، روز ظهور فطرت انسان‌ها و خلاصه روز ظهور همه آنچه که در دنیا بر انسان پنهان بود و تنها اولیاء الهی و مؤمنین به اونها ایمان داشتند. آیه شریفه افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور و حصل ما فی الصدور اشاره به روز ظهور باطن انسان داره که پروردگار می‌فرماید آیا این انسان‌ها نمی‌دونن هنگامی که آشکار بشه و برانگیخته بشه آنچه که در قبر هاست. لطافت آیه رو خوب دقت بفرمایید، نمیفرماید بعثر من فی القبور، چون برای ذوی العقول من به کار برده میشه و برای اعم از ذوی العقول و غیر ذوی العقول ما به کار برده میشه. اسم موصول من برای انسان و ما برای اعم از انسان و غیر انسان. عجیب این است که از قبرها انسانها بیرون میان، ولی آیه شریفه میفرماید اذا بعثر ما فی القبور، اشاره داره به در اون جایی که رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه در ذیل این آیه شریفه سوره نبأ که میفرماید ان یوم الفصل کان میقاتا یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، اون روزی که در سور دمیده میشود و شما گروه گروه در صحرای محشر محشور می شوید. رسول اکرم بیاناتی فرمودند و گروه گروه امت اسلام رو بیان فرمودند که در میان اونها عده‌ای هم به صورتهای غیر انسانی محشور شدند که توضیح مبسوط او خارج از فرصت برنامه ماست. علی حال اینها همه نشون می دهد که انسان از خروج از قبر معلوم نیست که همگی به همین صورت انسانی ظاهر بشوند. به امید اینکه همه ما جزو اون دسته از مؤمنینی باشیم که صورت ظاهر و باطن ما صورت حقیقی انسانی ما باشه. علی حال می‌فرمایید افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور و حصل ما فی الصدور. حصل باز به همون معنای آنچه که تحصیل می‌شود و آشکار می‌شود، آنچه که در سینه هاست. پس این روز ظهور باطن انسان. اگر ما بگوییم روز ظهور حقیقت حیات دنیا، این اشاره داره به اون آیه شریفه یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرتهم غافلون. اینها در دنیا ظاهری از زندگی دنیا رو باهاش انس داشتن، در حالی که در آخرت که حقیقت همین دنیا هم هست غافلند. پس معلوم می شود در قیامت حقیقت حیات دنیا که همون آخرت باشد آشکار میشه. روز ظهور قرآن آیه 53 سوره اعراف، هل ينظرون الا تأویله یوم یأتی تأویله، تا پایان آیه که کفار منتظر تأویل قرآن و حقیقت قرآنند. اینها بدانند که در قیامت هنگامی که حقیقت قرآن بر آنها آشکار بشود دیگه جای هیچ شک و شبهه و انکاری باقی نمیماند که برای آنها البته فایده نداره. که ذیل آیه هست که کفار و منافقین آرزو میکنند ای کاش به قرآن، به فرامین اون عمل میکردند و اون رو در زندگی پشت گوش نمیداختند. علیه حال به این ترتیب مالک یوم الدین رو با عنایت به همه این ترجمه ها که انصافاً نمیتوان در یک یا دو سطر و حتی بیشتر ترجمه کاملی از این آیه شریفه رو ارائه داد و ترجمه دقیق رو به فتانت و زیرکی عزیزان شنونده واگذار میکنم، یک اشاره اجمالی با مجموعه بیانات که عرض شد رو خدمتون ارائه میدم. پس مالک یوم الدین یعنی اون روزی که مالکیت علل اطلاق الهی ظاهر میشه، اون روزی که آنچه در معارف دینی برای مردم بیان شد در آن روز حقیقت اون آشکار میشه، روزی که جای کمترین تردید و شبهه برای کسی باقی نمیمونه و همگی یک صدا به توحید، به حقانیت انبیاء الهی، به حقانیت کتب آسمانی، به حقانیت دستورات و اوامر الهی، به همه اینها ایمان می آورند و همه اینها بر اونها ظاهر می شود، ولی البته ایمان برای اونها سودی نداره. یوم هم بارزون، اون روزی که اینها به طور کامل همه چیز در محضر پروردگار براشون آشکار میشه. لا یخفا علی الله منهم شیء، هیچ چیز از اونها بر پروردگار در اون روز مخفی نخواهد بود. به این نه این که در دنیا بر پروردگار مخفی هستند، خیر، همه چیز در دنیا و آخرت بر پروردگار روشنه، اما ظهور این روشن بودن همه امور بر پروردگار برای همه کس در قیامت ظاهر میشه و در اون روز است که خطاب میشود لمن الملک اليوم، مالکیت علل اطلاق و مالکیت ظهور همه اشیا در امروز از آن کیست؟ و پاسخ داده می شود لله الواحد القهار، از آن پروردگاری است که واحد است و همتایی ندارد و آن پروردگار خدایی که قهر و غلبه او همه چیز رو در بر گرفته. آیه‌ای که تلاوت شد آیه 16 سوره غافر بود. به این ترتیب پس چهار معنا رو اشاره کردم. البته یه مختصری از توضیحات این آیه شریفه هم میباید عرض میکردم که اشاره میکنن عزیزانم که برنامه امروز هم به پایان رسیده. به امید اینکه همیشه ما از سفره گسترده قرآن بهره‌مند بشیم و قلب و روحمون از بهار قرآن بهاران بشه، با همگی شما عزیزان خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتون. الله الله.